بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین. من هم برو به خودم حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه تبریک و تهنیت عرض میکنم و از روح پرفتوح شهدایی که ناظر بر ما در جوارشون هستیم استمداد میطلبم که جلسه پربرکتی رو امروز خدمت شما داشته باشیم. موضوع معیارهای انتخاب همسر یکی از مهمترین موضوعاتی است که در موقع تصمیم گیری ازدواج دختر و پسر اهمیت فوق العاده ای داره و متاسفانه باید عرض بکنم که میزان پردازش به این موضوع و اهمیت دادن به این موضوع حتی در خانواده های ما خیلی بهش زیاد نیست. در مورد همین نکته ای که فرمودند با عنوان جمله آخرشون، من همین رو مبنای آغاز بحثم شروع بکنم و سه تا نکته رو تو این قضیه خدمت شما عرض بکنم که نکته اولم خیلی کوتاهه، نکته دومم خیلی مفصل تر و نکته سوم جمع‌بندیش هست. عزیزان بزرگوار، خواهش میکنم به این جمله خوب توجه بکنید. ما در موضوع انتخاب همسر معیاری به نام خوب بودن نداریم. وقتی که من میخوام با فردی ازدواج بکنم یا فردی رو میخوام به یه فرد دیگه معرفی بکنم برای ازدواج، این که این فرد خوب آدمیه اصلا معیاری برای ازدواج محسوب نمیشود. برای اینکه این موضوع توی ذهنتون باقی بمونه ترجیح میدم که یه مقداری تند تر و تیز تر اینو بیان بکنم. ما فقط یک جا اجازه داریم در مورد فرد بگیم خوب آدمیه، اون هم چه زمانی؟ موقع تشییع جنازه. وقتی که یک فرد فوت کرده 40 نفر مؤمن میان دور هم جمع میشن، اونا میگن آقا چجور آدمی بود؟ همه با هم میگن چی؟ خوب آدمی بود. این خوبه فقط به درد اونجا میخوره، نه برای انتخاب یک شریک برای یک زندگی برای مدت‌های مدید و طولانی. این خوب، علتی که میگیم خوب بودن ملاک نیست به این خاطره که خیلی چیزهایی که در ظاهر خوب است برای یک فردی ممکنه بد باشه و برعکسش. خوب بودن یک صفته کاملا فراگیر و کلیه. برای انتخاب همسر من باید وارد جزئیات بشم، ببینم تک تک این موضوعاتی که برای من اهمیت داره آیا در این فرد وجود داره یا نداره و یا به چه میزان وجود داره. پس این اشکال موضوع انتخاب همسر معمولا در بحث معیارها که کلمه خوب رو کلا بگذارید کنار، این نکته اول. اما نکته دومم که مفصل تر خدمت شما عرض میکنم اینه که خب باشه گذاشتمش کنار، خوب نداریم، حالا پس چی داریم؟ باید چه کار بکنم؟ برای انتخاب همسر باید سراغ چه چیزایی برم؟ اینجا موضوع معیارها مطرح میشه که ما باید یک سری معیار داشته باشیم برای انتخاب همسر. کتابهای زیادی هم هست که در مورد معیارها نکاتی درش نوشته شده است. من برم اون کتابها را مطالعه بکنم خوبه؟ نه. در کتاب‌ها یک سری معیارهایی رو به عنوان نمونه بیان کرده اند که من برم ببینم که ها مثلا این موضوع هم موضوع مهمی بوده، من از ذهنم پنهان مونده، خوبه که اینها رو هم جز معیارهای خودم بیارم. این موضوع برای من مهم هست اما بهش توجه نکرده بودم. به این درد می‌خوره معیارهایی که در کتاب‌ها هست. برای اینکه خیلی بحثم پیچیده نشه اجازه بدید یک مثالی رو خدمتتون میزنم و تا آخر بحث دائما با این مثال با هم دیگه بحثامون رو مرور میکنیم. من میخوام مراجعه بکنم به یه مغازه برای خرید یک گوشی موبایل. میرم در این مغازه میگم که من یک گوشی موبایل میخوام، زحمت بکشید یه گوشی به من بدید. خب فروشنده بلافاصله از من میپرسه که چه گوشی میخوایی؟ من که اینجا مثلا در ویترین من مثلا 2000 تا گوشی موبایل هست، شما دنبال کدومش میگردی؟ یه فکر میکنم میگم که ما منزلمون یه جاییه که آنتن دهی موبایل خیلی خوب نیست، یه گوشی به من بدین که آنتنش خوب باشه. آنتن دیگه مناسبی داشته باشه. فروشنده میگه که خب چیز دیگه مد نظرتون نیست؟ یکم فکر میکنم میگم که من دوربین عکاسی ندارم، مثلا دلم میخواد که این گوشی موبایل که میخرم دوربین عکاسیش هم مثلا نقشه یه دوربین عکاسی حرفه‌ای رو برای من بازی بکنه، من بتونم با عکسای خوبی هم بگیرم. فروشنده باز میپرسه که چیز دیگه مد نظرتون نیست؟ نه همین خوبه دیگه، همین دوتا کافی. فرد میره مراجعه میکنه به ویترینش، میره مثلا 5 مدل گوشی موبایل برام میاره، میچینه روی میز، میگه که این 5 تایی که برای شما چیدم معیارهایی که شما گفتید درش وجود داره، آنتن دهیش خیلی عالیه و دوربین عکاسیش هم مثلا بالاترین رتبه مثلا موجود هست. وقتی که من انتخابش کردم مثلا میگم آقا مثلا این سومی رو به من بدید، سومی رو میپیچه به من میده، میگم چقدر شد مبلغش؟ میگه 2 میلیون تومان. میگم 2 میلیون؟ من که 2 میلیون تومان پول ندارم که. چه جوابی به من میده فروشنده؟ یه مرد حسابی، اگر که پولت هم به 2 میلیون تومان نمیرسید پس میخواستی همون اول بگی من 2 میلیون مثلا 300,000 تومان پول دارم و من به اندازه 300,000 تومان میتونم خرید بکنم. یعنی محدودیت مبلغ هم یکی از معیارهای شماست. اون جوری که شما برای من ترسیم کردی و گفتی میخوام آنتن دهیش عالی باشه و میخوام دوربینش خیلی عالی باشه، مال زمانیه که فرد هیچ محدودیت مالی نداره. من چه بهش بگم 1,000 تومان، چه بهش بگم 1,000,000 تومان، چه بگم 10,000,000 تومان. من فکر کردم برای تو این موضوع بی اهمیته، فکر کردم تو اصلا مشکل مالی نداری. اگه مشکل مالی داشتی پس باید تو قسمت معیار هات به من میگفتی که من فلان محدودیت رو هم دارم، درسته؟ اگر که من واقعا مشکل مالی داشته باشم و بخوام برم یه گوشی موبایل بخرم و این مشکل مالی مشکل مهمی هم هست، یعنی واقعا نمیتوانم بیشتر از اون رو تأمین بکنم، پس من باید اولین معیاری که میرم معرفی میکنم چی باشه؟ مبلغ باشه. برم بگم آقا من یه گوشی میخوام که 300,000 تومان باشه، در ضمن دلم میخواد که آنتن دهیش هم مثلا قوی باشه، در ضمن دلم میخواد که دوربینش هم مثلا این شکلی باشه. خوب این مثال توی ذهنتون باشه. در مورد انتخاب همسرم دقیقا همین جوره. معیارهای انتخاب همسر دقیقا از همین الگو تبعیت میکنه. من میخوام بیام برم یک نفر رو به عنوان همسر خودم انتخاب بکنم، باید بگردم ببینم من دلم میخواد همسر آیندم چه خصوصیتی رو بیش از بقیه داشته باشه. الان متاسفانه اینجوریه که وقتی ما مراجعه میکنه میگیم که آقا معیار شما مثلا برای انتخاب همسر چیه، همه یاد گرفتن میگن ایمان. اولین معیار من ایمانه. من خیلی خوشحال میشم این رو بشنوم که یه جامعه ای مهمترین معیارش ایمان باشه، اما الان اصلا خوشحال نمیشم چون که احساس میکنم که یک مدل توتیوار ایمان شده از اولی ملاک و معیار انتخاب همسر. چرا که به معنای واقعی ایمان برای من اینقدر را اهمیت نداره، ولی چون که همه میگن که معیار بهترین معیار مثلا ایمانه یا اخلاقه، من هم همون رو بیان میکنم. کجا معلوم میشه که این جمله من درسته یا درست نیست؟ اونجا که میرم خواستگاری بیانم میکنم که من اولین معیارم ایمانه، بعد وارد میشم ببینم که خب یه خانومی هست مثلا یا یه آقایی هست، آقایی هست مثلا مدرکش فوق لیسانسه، وضع مالش هم خیلی خوبه، به لحاظ خانوادگی هم خیلی مثلا سرشناس هستن، ولی چیزی که ندارن ایمانه. میگم خب حالا اشکال نداره، اشکال نداره، حالا به هر میریم ازدواج میکنیم، حالا انشالله در آینده حل میشه. تو اگر که واقعا ایمان برای تو اهمیت اول رو داشت، به این معناست که من اول این خانواده رو از لحاظ ایمان ببینم در چه رتبه‌ای هستند، اگر که نمره قبولی از ایمان آوردند، حالا برم سراغ معیار دومم، بعد برم سراغ معیار سومم. نه اینکه بگم اولین معیارم ایمانه، بعد وقتی رفتم چشمم به زیبایی افتاد، دیدم انگار خیلی طرف زیباست، احساس کنم خب اشکال نداره پس معیار اول رو ولش کن نمیخواد، بریم سراغ اون معیار پنجمیه که گفته بودم زیبایی هم برام اهمیت داره. یه نکته ای رو همین جا به شما عرض بکنم. عزیزان، ملاک های انتخاب همسر ملاک های نسخه پیچیده شده نیست که در کتاب ها و در سخنرانی ها کسی بتونه اون رو پیداش بکنه. یعنی منی که میخوام برم ازدواج بکنم باید خودم برم ببینم معیارهام چیه. اگر که میاد یک صدری اومده یه سری توضیحات در مورد معیارها بداده، فقط به معنای اینه که راه رو به من نشون بده، بگه مسیر این مسیره، ولی خود مصادیق معیارها اصلا از توی سخنران یا کتابها در نمیاد. ساده تر بگم، آقا من یه آدمی هستم که غذا برام خیلی اهمیت داره، هر غذایی رو نمیخورم، دست پخت مادری برام خیلی اهمیت زیادی داره و خودم رو میشناسم. اگر که رفتم مثلا یک جایی، مثلا حتی یه مهمونی دعوت شدم که این غذاشون غذای خیلی عالی نباشه، حتی اون مهمون رو ترک میکنم. این یکی از خصوصیات های منه دیگه، من جنسم اینجوریه، خوشم نمیاد از هر غذایی. حالا رفتم مثل یک کتاب در مورد معیارهای انتخاب همسر خوندم و میرم جلسه خواستگاری. خب معیارهای شما چیه؟ خب یکیش اخلاقه، یکیش ایمانه، یکیش تحصیلاته، یکیش مثلا شرافت خانوادگیه، یکیش مثلا شغل آینده است، یکیش مثلا مسکنه. همه اینا رو بیان میکنم، کلامی در مورد اون حساسیت خودم صحبت نمیکنم. کی داره اشتباه میکنه؟ کاملا مشخصه که من. اگر که تو واقعا موضوع قضا برات خیلی خیلی اهمیت داره، حتی با ایمان بذارش کنار هم، ببین که ایمان طرف برات اهمیتش بیشتره یا پخت قضاش اهمیتش بیشتره. اگر که واقعا قضا پختنش اهمیتش بیشتر باشه، چه اشکالی داره که بگی اولین معیار من توی ازدواج اینه که همسرم قضای خوب درست بکنه؟ آیا این حرفی که من دارم میزنم دارم توصیه میکنم که اینجوری باشد؟ به هیچ عنوان. اما دارم میگم اگر که در وجود شما چنین چیزی هست، قایمش نکنید، دفنش نکنید، برای اینکه این دفن بهشون نیست. امروز شما بر زبان جاری نمی کنی، ولی فردا که وارد زندگی شدی، ایمانه که گفتی اصلا موضوع با اهمیتی توی زندگی شما محسوب نمیشه. طرف اهل نماز شبه، اهل نمیدونم روزه گرفتن روزانه است، اهل ارتباط با خداونده، ولی قضاشا خوب بلد نیست درست بکنه. هر روز شما با هم مشکل خواهید داشت. اگر که واقعا در وجود شما پخت قضا اهمیت ویژه دارد، جوری که تمام اولویت های دیگه رو میپوشونه، پس برای شما اولین معیار انتخاب همسر پخت قضاست، فارق از اینکه این خوب است یا بد است. به همون مثالم برگردم، من دلم میخواد که گوشی موبایلم رنگ مردمک چشمم باشه، دوست دارم اینجوری باشه. آیا این خوبه که چنین چیزی را دلم میخواد؟ نمیدونم خوبه یا بده، اصلا در مورد خوب و بد بودنش من صحبتی نمی کنم. اما اگر واقعا این موضوع اینقدر برای تو اهمیت داره که میخواهی که این رنگ مثلا گوشی مثلا این قسمت پشتش مثلا با رنگ لباست، با رنگ چشمت ست باشه، پس وقتی که وارد گوشی، وارد مغازه فروش موبایل میشی، باید به طرف بگی که من گوشی میخواهم که اولا رنگ چشمم باشه، یک، دوما آنتن دهی هم داشته باشه، سوما مبلغش هم اینجوری باشه. وگرنه فروشنده همه مدل موبایلی داره در اختیارش، میگه تو به من بگو دنبال چی میگردی تا من به تو کمک بکنم بگم که چه گوشی به درد تو میخوره. اگر که شما در بیان معیارهاتون به فرد کمک نکنید، حتما اون فرد نمیتونه به شما کمکی بکنه و به شما پیشنهاد مناسبی بده. و اگر هم یه گوشی رو به شما پیشنهاد داد، ازش خرید کردید، میایید بیرون، احساس میکنید که این موضوع، این گوشی شما را ارضا نمیکنه، من دنبال یه همچین چیزی نمیگشتم، من دنبال یه چیز دیگه ای میگشتم. خب میگه تقصیر خودته، میخواستی اون موقع که اون بیای اومدی خرید به من بگی که چی به دردت میخوره، به من بگی چی مشکل تو رو حل میکنه، من به تو معرفی میکردم. یه اشکالی اینجا به وجود میاد. آقای صدری، من یک سری معیارهایی دارم، خیلی معیارهای سختیه و معلوم نیست که ما به ازای این معیارهای من اصلا خداوند چنین مثلا همسری آفریده باشد یا نیافریده باشد. پاسخ چیه؟ ببخشید، مگه شما جای خدا نشستی؟ شما فکر میکنی که معیارهات خیلی سخت و سنگینه؟ شاید خدا نیافریده باشد، خب شاید، ولی شاید هم آفریده باشد. اگر که این موضوع برای من اهمیت داره، من باید دنبال همین معیارها برم دنبال همسر بگردم. حالا توی خواستگاری اول محقق نشد، شاید دومی باشه، نشد توی پنجمی، نشد توی پنجاهمی. اگر که برام اهمیت داره، نباید از معیارهام عبور بکنم. چرا؟ برای اینکه تمام آینده زندگی من به همین معیارها بستگی داره. اگر رفتم فردی رو انتخاب کردم، گوشی موبایل رو انتخاب کردم که منو راضی نکرد، دو سه روز اول که گذشت بعضی از نیازهام باش مرتفع شد، از روز چهارم دیگه احساس میکنم که این موبایلی نیست که به درد من بخوره. و همسر هم به همین شکلی. پس پیشنهاد اولیه که وجود داره اینه که شما معیارهای خودت رو بر اساس آنچه که واقعیت داره و هست، نه آنچه که باید باشد، بشین لیست بکن. نکته مهمتر از لیست کردن معیارها اینه که به هر کدومش چه ضریبی میدی. اهمیت ملاک اول نسبت به ملاک دوم چقدره؟ آیا حاضری اینها رو با هم جابجاش بکنی یا نه؟ توی بعضی از این برنامه‌های تلویزیونی دیدید، مثلا فرد میگه که مثلا شما 6 تا جایزه براتون در نظر گرفتیم، یکیشو انتخاب بکنید. طرف میگه جایزه شماره 3. بعد مجری میگه که خیلی خوب، شما حاضرین جایزه 3 رو با 4 با هم مثلا جابجاش بکنیم؟ من به تو 4 رو پیشنهاد میدم، میای با هم جابجاش بکنی؟ طرف میگه نه. میگه خب من 100,000 تومان همین الان نقد روی 4 رو میگذارم، اگر که 3 رو بدی 4 رو بگیری، من 100,000 تومان هم اضافه تر بهت میدم. قبول میکنی یا نه؟ خب باز طرف یکم تأمل میکنه، میگه خب یه وقت شماره 3 اصلا هیچی توش نباشه، 3 پوچ باشه مثلا، پس همین 100,000 تومان شاید به نفعم باشه. با این حال فرد در معرض انتخابه، میتونه بگه بله، میتونه بگه نه. کی میشه توی موضوع ازدواج من به چنین نقطه‌ای برسم که بگم که فلان موضوع برای من اولویت اوله، حاضرم نیستم جاشو با دو عوض بکنم؟ اگر به همچین نقطه‌ای رسیدید، مسیر درست انتخاب همسر در بخش معیارها رو دارید دنبال میکنید. اما اگر که من یه لیستی تهیه کردم از معیارهام، بعد خواهرم اومد با من صحبت کرد، نظرم عوض شد، من گفتم که مثلا 1 این، 2 این، 3 این، 4 این، خواهرم اومد گفت که آخه این چیزای مسخره چیه؟ معیارهای تو باید این باشه، اول این باشه، بعد این باشه، بعدم این، همین 3 تا هم کافیه. و من ازش قبول کردم، معلومه که هنوز برای انتخاب همسر به معیار نرسیدم. این موضوع خیلی اهمیت داره که من هم معیارهامو بدونم چیا هست و بعدم بدونم که با چه رتبه بندی اینها رو میتوانم چینش بکنم. باز به مثال برمیگردم، در مورد گوشی موبایل، من ممکنه که آنتن دهی در همه خریدهای من اهمیت داشته باشه. داشتن دوربین عکاسی رو، من تو هر گوشی بخرم میخوام حتما دوربین عکاسی داشته باشه، اما اگر که دوربین عکاسی برای من اولویتش 1 باشه، یه گوشی به من میدند. اگر که اولویت 4 باشه، یه گوشی دیگه‌ای به من میدند. وقتی که من مراجعه میکنم میگم که میخوام عکاسیش بسیار قوی باشه، طرف نگاه میکنه میگه که من یه گوشی برام اومده که مثلا 50 مگاپیکسله. مثلا اگر که اولویت اول تو دوربینه، 50 رو من به شما پیشنهاد میدم. اما اگر که توانمندی عکاسی گوشی موبایل اولویت سوم من باشه و اولویت اول من مبلغ باشه. من بگم یه گوشی میخوام که مثلا سقفش 1,000,000 تومان باشه. ملاک دومم هم مثلا اینه که اندازش بزرگ باشه، صفحه بزرگ داشته باشه. سوم اینه که دوربین داشته باشه. فرد فروشنده میاد یه گوشی به من معرفی میکنه که مبلغش مثلا 700,000 تومانه، ولی دیگه الزاماً دوربینش 50 مگاپیکسل نیست، 8 مگاپیکسله. خوب به این مثال توجه بکنید. من اگر اولویت یکم دوربین باشه، دوربین 50 مگاپیکسلی به من توصیه میشه. اگر اولویت سوم داشته باشد 8 مگاپیکسل میشه. انتخاب این موضوع با منه. این دوربین موضوع با اهمیته یا بی اهمیت نمیدونم. تویی که مشتری هستی باید تعریف بکنی که دنبال چی میگردی، نه من فروشنده. من فروشنده هرچی بهم بگی در اختیارت میگذارم. تو ببین کدومش برات اهمیت داره. این هم نکته دوم. نکته سوم موضوع خودشناسیه که مهمترین موضوع برای تعیین معیار اینه که من دارم دنبال معیار انتخاب همسر میگردم، به این معنا که ببینم چه کسی نزدیکترین فرد به منه، چه کسی میتواند دغدغه های من رو برطرف بکنه، چه کسی میتواند انتظارات من رو پوشش بده. خب اول تو مشخص کن تو کی هستی تا بعد بریم ببینیم که نزدیکترین فرد به شما چه کسی هست. ولی وقتی که فرد هنوز به خودشناسی نرسیده، هنوز نمیدانه دنبال چی میگرده، هنوز خودش در مورد خودش هیچ فکری نکرده که من کی هستم، چی هستم، چی میخوام، چی میخوام باشم، یقیناً و یقیناً اینجوریه که این فرد نمیتواند انتخاب خوبی برای آیندش داشته باشه. من فکر میکنم که در حد این 20 دقیقه که صحبت کردم، شاید 23-24 دقیقه، فقط یک مروری بکنم 3 تا نکتم رو و توضیحات بیشتر از اون رو اگر که حالا دوست عزیزمون یا عزیزانمون خواستن خدمت شما عرض بکنم. 3 تا نکته عرض کردم خدمت شما. اول اینکه معیاری به نام خوب بودن کلی اصلا تو در موضوع انتخاب همسر نداریم. من چه بنالم از این موضوع که هنوز که هنوزه حتی خانواده های تحصیل کرده ما اون موقعی که برای تحقیقات ازدواج اقدام میکنن، میرن دم خونه همسایه‌ای رو میزنن، میرن دم مثلا مغازه سوپری، میرن توی دانشگاه از مثلا محل کار برای اون فردی که رفتن خواسته کارش تحقیق بکنن، میگن آقا این چه جور آدمیه؟ اونم میگه که آقا خوب آدمیه. و بعدم من برمیگردم منزل با یه شعف و شادی میگم که 6 جا رفتم تحقیق کردن، همه گفتند خوبه. رفتم پرسیدم خدا وکیلی اگر که شما دختر داشتید به این خانواده میدادین؟ هر 6 تاشون گفتند بله میدادیم. خب اون 6 تا میدادن، چه ربطی به شما داره؟ اون 6 تا بر اساس معیارهای ذهنی خودشون دخترشون رو به این فرد میدادند. چه دلیلی دارد که منم به عنوان نفر هفتم دخترم رو برم به این فرد بدم؟ لذا خوب بودن توی معیار انتخاب همسر نداریم. وقتی که گفتن طرف خوب آدمیه، باید بگم خوبیش چیه؟ چه خوبی داره که از دید شما خوبه؟ میگن خیلی آدم مظلومیه. بعد من نگاه کنم من اصلا دنبال آدم مظلوم نمیگشتم. من اتفاقا یک مرد مقتدر میخوام توی زندگیم. شاید شاید یه وقتم بگم نه اتفاقا منم دنبال آدم مظلوم میگشتم. یه نفر دیگه میگه خیلی خوب آدمیه. بعد میگیم خوبیش چیه؟ میگه که نمیگذاره یک نفر حقشو بخوره. اگه کسی ذره از حق این فرد لای دندونای این طرف بره، طرف جور گردنشو میفشارد که همه حقو مثلا بده بیرون. بعد من احساس نه بابا این خیلی آدم قلدریه، من با همچین فردی نمیتونم زندگی بکنم. از دید این فرد این خوبیه، ولی از دید من معلوم نیست خوبی باشه یا نباشه. من صادقشو نگم، مرور بکنم. 1 خوب نداریم. 2
نه تنها باید معیار داشته باشم، بلکه باید ترتیب اهمیتش رو هم مشخص کرده باشم، بدانم دنبال چی میگردم با چه اولویتی، وگرنه کلاه سرم میره. و سه، برای اینکه بتونم در این دو موضوع موفق باشم، حتما قبلش باید بدونم خودم دنبال چی میگردم، خودم چی منو ارضا میکنه. اگه بدانم، شاید در مرحله چهارم که انتخاب همسر هست شاید موفق باشم. اما اگر که هر کدام از این مراحل سگانهی که عرض کردم لنگ بزنه، حتما به انتخاب مناسب منجر نخواهد شد.
من خیلی ممنونم، تشکر. واقعا استفاده کردیم جناب آقای صدری. قد صحبت هاتون شیبا و زیبا بود که اصلا به خودم اجازه ندادم با اینکه سوال تو ذهنم مطرح شد وسط صحبتتون وارد بشم. جناب آقای صدری، من استناد میکنم به این صحبت شما. این صحبت هم این بود که گفتید معیارها رو بیایید مشخص بکنید، آن چیزی که هست نه آن چیزی که باید باشد. خب الان این توی ذهن من و تک تک حضاری که اینجا نشستن این نقش می‌بندد که خب من امروز بعد از ظهر بعد از این جلسه میام دفترمو باز می‌کنم و معیارهام و اون چیزی که هست نه اون چیزی که باید باشد می‌نویسم و بر اساس اون می‌خوام بیام انتخاب بکنم. بعد میام یه دو تا چهار تا به خودم می‌کنم و می‌بینم این معیارها اون چیزی که هست واقعا چیزی نیست که منو بتونه سعادتمند بکنه و واقعا به طور خودمونی این معیارهایی که برای من هست خیلی چیزایی هست که خیلی ساده و این هست و خودم هم دلم میخواد واقعا زندگی سعادتمندانه باشه. برای این که برسم به اون زندگی سعادتمندانه و رستگار بشم نیاز هست که اون ملاکایی داشته باشم که باید باشد و چون الان اینها در من نیست این یه تضادی به وجود میاد. یعنی من یه سری ویژگی ها و اولویت هایی دارم که اینها خیلی چیزای پیش پا افتاده ایه و چه بسا اگر با همین چیزا که واقعا هست و بیشترم نیست تو من بخوام با این ازدواج بکنم، واقعا یه چیز خیلی معمولی به دست میاد و اصلا نه به اون بحث قرب الله من میرسم نه به اون هیچ چیز دیگه. اینا چجوری میشه جمعش کرد وقتی که من هنوز خودم معیارهام، شخصیتم یه شخصیت ضعیفی هست، ایدئالام، اولویتایی که تو زندگی دارم ضعیفه و میدونم با این اولویت ها و معیارهایی که دارم به هیچ جا نمیرسم. آیا خواستگاری ها را متوقف بکنم تا زمان اینکه خودم را بسازم یا اینکه بیام بگم نه حالا فعلا بر اساس چیزی که هست انتخاب میکنم و بعد خود درستش میکنم؟
بله، خیلی سوال دقیق و به جایی. ببینید، حتما اینجوریه که ماها فاصله داریم با ایدئال‌های خودمون. همه ما دلمون میخواست که خیلی جلوتر از این چیزی که الان هستیم باشیم، اما چه بکنیم، به خاطر هزاران محدودیتی که وجود دارد که بخش زیادی از این محدودیت ها به تنبلی و نمیدونم نخواستن های خودم برمیگرده، یه بخشش هم ممکنه که حتی جبر اجتماعی و نمیدونم دنیایی و این حرف هم باشه. مهم اینه که من با این وضعیتی که الان هستم دارم اقدام به ازدواج میکنم. یه وقتی که فرد احساس میکنه که نه، من میخوام که یک ازدواج ایدئال داشته باشم، مثل منی که میخوام یک شغل ایدئالی داشته باشم، احساس میکنم که یک شغلی میخوام که حتما مثلا 20 سال باید براش تلاش بکنم تا به اون نقطه برسم. من الان مثلا یک مهندس هستم ولی اصلا لذت نمیبرم از این رشته ای خودم، دلم میخواد که جراحی بکنم، دلم میخواد یک پزشک جراح بشم. خب یه بررسی میکنم ببینم که آیا من برم با این مهندسیم مثلا درآمد کسب بکنم، زندگی ما بدارم، یا اینکه اینا رو بذارم کنار، صبح تا عصر برم که کتابخونه بشینم مطالعه بکنم، تغییر رشته بدم، برای اون رشته‌ای که مد نظرم به وقت بگذارم، ولو اون که درآمدی کسب نکنم، ولو اون که تفریح نرم، ولو اون که مهمانی نرم، اینقدر برام اون موضوع اهمیت داره که حاضرم همه زندگیم رو براش فنا بکنم که به اون نقطه برسم. اگر که اینجوری شد، بله، وقتی که دیدم معیارهای من معیارهای سخیف و ضعیفیه و باش زندگی آینده من تأمین نمی شود، خیلی خب اینا همشو بذار کنار، برو رو خودت کار بکن که سطح خودت بیاد بالاتر و هر وقت به اون نقطه بالا رسیدی برو اقدام به ازدواج بکن. اما
این خیلی قابل توصیه برای جامعه و اجتماع نیست. اینجوری نیست که به آدم‌ها بگیم صبر بکن فردا مثلا بزک نمیر، فردا انشالله آدم بهتری خواهی شد. برای اینکه من خودم رو میشناسم و دیدم که اگه میخواستم آدم بشم تا حالا شده بودم دیگه، هر چی تلاش داشتم و هر چی که مثلا میخواستم بهتر بشم دیگه اوضاع همینه، حالا ممکنه کمی بالاتر یا پایین‌تر هم برود. لذا در این مقطعی که عرض میکنم اصلا نباید نگاه بکنم ببینم که این ملاک های الزامن درستی هست یا نه. من منم، خودم رو میشناسم، با این وضعیت دارم یک انتخابی رو انجام میدم، نرم توی این وضعیت یک موضوعی رو انتخاب بکنم که برای خودم هم یک ایدئال دست نیافتنیه، بعد متناسب با اون برم دنبال یک همسری بگردم که توی اون افق، توی اون افق بالا اون معیار رو داشته باشه. بگذارین اصلا این مثال رو براتون بزنم. یا آقا پسری داریم تقریبا 25 ساله، قد خیلی بلندی دارند، به لحاظ زیبایی چهره خیلی زیباند، موهای مجعد و مثلا پیچیده‌ای داره، با اینکه سن 25 سال داره، 2 سال گذشته دکترای خودش رو در یک رشته مثلا دریافت کرده، ولی به واسطه یه علاقمندی به تحصیلات یک رشته دومی رو هم در مقطع فوق لیسانس داره الان درس میخونه. در ضمن به واسطه اینکه آدم با ایمانی هم هست و علاقه به علوم دینی هم داره، طلبه علوم دینی هم هست، وضع مالی پدرشون هم خیلی خوبه، توی مثلا حالا اصفهان جزو فامیلای خیلی سرشناس اصفهان هم محسوب میشن و چیزایی از این دست. این ملاک ها رو در مورد یه آدم من به شما عرض کردم. به نظر شما این برای ازدواج خوب آدمی هست یا نیست؟ خوب آدمیه یا نه؟ نه. نه. اتفاقاً نه، اتفاقاً شاید بیماری هم نداشته باشه. عرضم اینه، من با حرفش ایمان گفتم، اصلا طلبه علوم دینی هم هست. این خوب آدمی هست یا نه؟ بر اساس توضیحاتی که این همه سر شما رو درد آوردم، به پیر، به پیغمبر، به هر کی شما قبول دارید، این آدم الزاماً آدم خوبی برای ازدواج نیست. چرا؟ برای اینکه مهمه که برای کی، طرف مقابلش کیه. مگه هر دختری به درد هر پسری میخوره؟ حالا این پسر خیلی همه این خوبی‌ها که گفتم رو داره، وقتی که دختر هیچ کدوم این خوبی ها رو نداشته باشه یا بخشی از اینا رو داشته باشه، مگه میشه که این دوتا رو به هم دیگه به عنوان همسر معرفی کرد؟ این خوبی ها رو روی کاغذ بنویسیم، بله همش خوبی بود که من اشاره کردم، اما یا من خوب است با این فرد ازدواج بکنم یا نه؟ حتما باید برم ببینم که ملاک های من برای انتخاب همسر چی بود و چه بخشی از معیارهای من در وجود این فرد متبلور و مثلا آشکاره. این رو باید ببینم. چقدر ما الان ازدواج هایی داریم که مثلا حالا چون که سطح علمی دختران و خانم ها نرمش از پسرها بالا اومده، حالا آقا پسر ما مثلا زورکی مثلا دیپلم گرفته، من البته زیر دیپلمش رو هم سراغ دارم، رفته با یه خانم مثلا فوق لیسانس ازدواج کرده. خب تو وهله اول آدم نگاه میکنه پسر چقدر خوشحاله، بله ما رفتیم مثلا با یه خانم دکتر، من شغلم مکانیکه اشکال نیستا، ولی شغلم مکانیکه، به هر دلیلی رفتم با یه خانم دکتر ازدواج کردم. روزای اول با دومم گردو میشکنم، اما وقتی که وارد زندگی شدیم، من ظهر خسته و کوفته از سر کار میام منزل، خانم دکتر تماس میگیرن که مثلا عمل جراحی هست بلند شین بیاین مثلا بیمارستان. آقا من نیم ساعت یه بار برگردم در مغازه، مثلا توی نیم ساعتم شما نمیخوای باشی؟ خب ببخشید من پزشکم، جای دیگه تعهد دارم، باید بلند شم برم. امروز رو سکوت میکنم. شب میام منزل، خانم دکتر نشستن دارن مثلا سر پایان نامه یه کس دانشجوهاشون دارن مطالعه میکنن، من بیدار مونم تا ساعت 12، تا ساعت 1، تا ساعت 2، تا ساعت 3 خانم نشسته داره مطالعه میکنه. تأکید میکنم مکانیک بودن اصلا چیز بدی نیست، ولی وقتی که فضای ذهنی من جوریه که با علم جمع نمیشه، خب مشخصه که من احساس میکنم که همسرم منو دوست نداره، کتاباشو بیشتر از من دوست داره، معلومه که من به اینجا گیر میکنم. علتش اینه که فضای ذهنی من اینه که من یک کار یدی و اجرایی دستمه، خانومم یک کار کاملا فکری دستشه. اینجوری نیست که اون من رو دوست نداره، اما وقتی که ما ماهیتمون با هم دیگه همخوان نیست، در طول زندگی حتما با هم دیگه گیر میکنیم. لذا قبول بفرمایید که همه خوبی هایی که در مورد اون آقا پسر گفتم اگه در مورد یک خانم دختری هم باشه، اینجوری نیست که به درد هر پسری میخوره. من باید برم ببینم معیارم چیه برای ازدواج، چه بخشیش رو ایشون دارند. و در مورد نکته‌ای که آیه ذکاوتمند فرمودند به درستی، من اگر که معیارهام رو میتوانم بالاتر بیارم، خودم رو تربیت بکنم، بله توصیه اینه که صبر بکنید، ارتقا بدید خودتون رو که یک گزینه بهتری رو برای زندگیتون انتخاب بکنید. اما اگر که من میدانم که خیلی دیگه بهتر از این نخواهم شد، یه ذره ممکنه تغییر و تحول داشته باشم، ولی اون که معیارهام ضعیفه، باید همونها رو ملاک قرار بدم. چرا که من بر اساس این معیارهام فردا نمره میدم به همسرم، بر اساس همین معیارها میرم زندگی میکنم، ایمان رو اسمش رو میارم، اما فردا احساس میکنم که این معیار مثلا اینقدر مهم نیست. مهم اینه که مثلا همسر من لبخند رو لبش باشه، من خوشم میاد که مثلا تو هر وضعیت خانمم خنده روی لبش باشه. اگه اینجوریه خودتو گول نزن، بگو معیار من ایمانه. اتفاقا در منزلی برو بگو من مهم اینه که اولی معیارم اینه که خانمم مثلا خنده رو باشد. ممکنه مضحک باشه برای خودم یا مثلا اگه برای کسی تعریف کردم، ولی مهم اینه که من اینجوری میپسندم، من اینجوری هستم. و اگر که این رو ملاک قرار ندم، هفته دوم، هفته سوم، بعد از ماه عسل، نمیدونم بعد از چند ماه اول زندگی، احساس میکنم که این مثلا همسر نیازهای من رو مرتفع نمیتونه بکنه. لذا باید باشدها رو باید حتما کنار گذاشت.
بسیار خوب. آقای صدری، پیرامونه همین مثالی که عرض کردید، بر فرض مثال من یک معیار دارم، معیار A و B و C، و باید ببینم این معیار A و B و C در طرف مقابل هم هست یا نه. آیا مثلا توی همین مثالی که عرض کردیم یه پسری وجود داره که علاوه بر معیارهای A و B و C که من میخوام و داره، معیار E و F و G هم داره که اون معیارهای ای و اف و جی رو من ندارم توی خودم؟ آیا علاوه بر این که معیارهایی که من میخوام تو اون باشه که هست، اون یه سری معیارهای اضافه داره، اون معیارهای اضافه اون هم باید در من باشد یا نه؟
ببینید، در موضوع ازدواج دو طرف وجود دارند که تصمیم میگیرند و هر کدوم باید حوزه خودشون رو دقیقاً بررسی بکنند و متناسب با اون بررسی بکنند که آیا من این فرد مقابل رو میپذیرم و یا نمیپذیرم. برای هر دو طرف هست. این که من سه تا معیار داشتم مد نظر خودم، ولی فرد یه سری آپشن های اضافه هم داشت، مثلا یه سری خوبی های دیگه ای هم داره که من اصلا تا حالا در موردش فکر نکرده بودم، یا برای من مهم نیست که این معیارها رو داره یا نداره. خب برای من اینو آپشن اضافه محسوب میشه، حتما برای من، به شرطی که اون سه تا اول رو داشته باشه. هر چی که به اصطلاح معیارهای خوب اضافه تری هم داشته باشند به نفع من هست. اما آیا برای همون فرد من هم فرد مناسبه هستم یا نه، حالا باید اون فرد ملاحظه بکنه ببینه که من مثلا 4 تا معیار داشتم، از این 4 تا این آقا پسر 2 تا معیارشو بیشتر نداره، 2 تاشو داره 2 تاشو نداره. حالا این دختر خانومه که باید فکر کنه که آیا من حاضرم ایشون رو بپذیرم یا نپذیرم. همینجا یه توصیه‌ای بکنم. این توصیه کاملا عملیاتیه که به جوانان بعضن که به مراجعه میکنن تصریح و تأکید میکنم اینه که عزیزان من، معیاراتون رو روی کاغذ بنویسید. حتما مکتوب روی کاغذ بنویسید و توی جیبتون داشته باشید. و هر زمان هم احیانا این معیارها جابجا شد، باز دوباره کاغذ رو بردارید اصلاحش بکنید. بگین این معیار 7 و میارمش 2، عددش مثلا شمارش میشه 2، این شماره 2 مثلا میره روی 5 میشینه، عددش میشه 5. حتما این کار رو انجام بدید. تا موقعی که من توی ذهنیات خودم یک سری مراکهایی رو مد نظرم داشته باشم، اینها کاملا بازی میکنه. یعنی وقتی که من پاما توی خونه یه مثلا خواستگار گذاشتم، یه جا رفتم خواستگاری، وقتی که دیدم که مثلا شخصیت مادرش که قبلا هیچ اهمیتی برام نداشت، خیلی آدم با وقار وجیه مثلا وزین با مثلا مرامیه، حتما این موضوع توی معیارهای من ورود پیدا میکنه. خوبش رو به شما عرض کردم، یه معیار خوب رو به شما عرض کردم. من قبلا توی معیارهای انتخاب همسر هیچ وقت برای مادر مثلا همسر آیندم چیزی در نظر نگرفته بودم. الان وارد شدم احساس کردم که وای این مادر رو که من دیدم اصلا یاد مثلا مادر مثلا بزرگ خودم افتادم که به رحمت خودم رفته، ولی احساس میکنم که چقدر ایشون با مرامه، چقدر تو معنینه با اخلاق داره. اگر که من معیارم روی کاغذ نوشته نشده باشد، این موضوع معیار اول من میشه. این دختر رو میپسندم به خاطر مادر با ارزشی که دارد. اما اگر رو کاغذ نوشته باشم، میدونم که الان اولویت یک من با این که ایشون خیلی مادر خوبی است و مادر همسر مثلا مادر همسر خوبی در آینده برای من خواهد بود، اما حداقل الان توی معیارهای من وجود نداشته. الان برم سراغ معیار خودم ببینم اون معیار اولیه من چی بود. و باز تاکید میکنم توی این زمینه با خودمون شوخی نکنیم. اگر که واقعا زیبایی، چون حالا این موضوع رو چون برای اکثر ما اتفاق میفته، اینجا هم تصریح میکنم، بذاریم به جای کلمه زیبایی کلمه خوشگلی رو استفاده بکنم که دیگه راحت تر باشم. اگر که خوشگلی برام ملاکه و واقعا مهمترین ملاک هم هست، روی کاغذ خجالت نکشم که بنویسم اول خوشگلی، بعدن اخلاق، بعدن پولداری، بعدن مثلا نمیدونم داشتن ملک مثلا شخصی، هرچی که هست. اگه واقعا خوشگلی برام مهمترین عامله، بنویسم که خوشگله. نه اینکه توی دلم خوشگلی مهم باشه ولی توی اولویت سوم نوشته باشمش.
جمله آخر شما حسای سطری که میگین در دلم یک معیار باشد و در عملم یه چیز دیگه. خب ببینید، شما منصبای مختلف های سطری داشتین، شغلای مختلف که به تبع اون موقعیت های اجتماعی شغلی که داشتین، آمارهای مختلفی از بحث ازدواج دارین، آمارهایی که بعضا شاید گفتنش هم خیلی درست نباشه و انگیزه رو کم بکنه، آمارهای مربوط به طلاق، آمارهای مربوط به حالا طلاقهای عاطفی که اتفاق میفته. وقتی اینها رو مطمئنن بررسی میکنیم، یکی از مهمترین عواملی که این باعث این طلاقهای آمارهای بد شده است، فاصله بین حرف و عمل ماست. یعنی چی؟ یعنی خانوادهایی که یا خود شخص بنده ای که الان میام میشینم پای سخنرانی آقای صدری، حرفاشون رو با سرم رو بالا پایین کردم، تایید میکنم که بله آقای صدری همین هست که شما میگین ولاقه. و زمانی که موقع عمل خودم میرسه، تموم اینها رو 180 درجه فرق داره اصلا. و این تفاوت دقیقا میشه بین اون چیزی که دلم میخواد و اون چیزی که باید باشد. خانواده های خیلی زیادی هستن که بعد از هر جلسه، تو این 6-7 جلسه به من مراجعه میکنن، بعد از جلسه به های دومی که مراجعه میکنن و همین رو میگن، میگن که در صحبت ها و جلسات خواستگاری ملاک ها و معیارهایی مطرح میشود که ما هرچی میریم جلوتر میبینیم دقیقا همه چیز هست الا اون معیارها. من میخوام این رو شما هم به عنوان توصیه اول به شخص بنده، دوم به خانواده هایی که در جلسه هستن، چون متاسفانه این الان تو خانواده های مذهبی دارد بیشتر میشه، چون به هر حال یه خانواده‌ای که مذهبی نیست راحت تر میتواند بیاید بگوید که من اولویت اولم زیبایی است، اولویت اولم پول است، ملک شخصی است. اما خانواده هایی که جایگاه اجتماعی دارن، جایگاه مذهبی دارن، شاید به خاطر اون وجهه مذهبیشون نمیان به صراحت بگن اولیکا، شاید به خاطر به خطر افتادن اون جایگاه اجتماعیشون، به خطر افتادن اون جایگاه مذهبیشون، به خاطر همین اول به شخص بنده و دوم به این خانواده های توصیه بکنید تو این زمینه. و دو، ما در مواجهه، مایی که میگم همه افراد در مواجهه با یک چنین افرادی که ملاک هاشون در عمل و در حرف با هم متفاوته، ما باید چه روی کردی داشته باشیم؟ و اصلا اساساً ما برای اینکه این ذهنیت جامعه رو عوض بکنیم، چون اگه این قسمت عوض بشه خیلی اتفاقای خوبی میفته، برای این ما مسئولیت ما در قبال این نوع عمل کرده بعضی از افراد جامعه که حرف و عملش متفاوت داره چی؟
بله، ببینید، در مورد نکته اول، واقعیت اینه که همه ماها یک من اجتماعی داریم، یک من شخصی داریم. منی که الان خدمت شما نشستم صدری به عنوان یک سخنران، الان شما منو میشناسید و الان که برای شما صحبت کردم، یک سری پارامترهایی در ذهن تک تک شما از صدری شکل گرفت که این صدری مثلا یک آدمی است، مثلا مهربان، مثلا نمیدونم با حوصله، 3 تا 4 تا 5 تا پارامتر ممکنه در ذهن شما شکل گرفته باشه. این چیزی که از من بروز کرده من اجتماعی صدریه، اما این صدری من خصوصی و شخصی هم داره که باید بیان پای درد دل خانومش بشینید تا بهتون بگه که این چه جور آدمیه، این چه جانوریه. چرا؟ برای اینکه من دیگه برای شما با لفظ قلم صحبت میکنم، برای خانومم که دیگه با لفظ قلم صحبت نمیکنم، که من همه آنچه که هستم بچه هام میبینند، همسرم میبینه، پدر و مادرم دیده اند، و آن چیزی که برای زندگی آینده ازدواجی جوانان مد نظر است، این من دومه، من واقعی افراده. لذا خجالت به نظرم نداره، لازم نیست که من برم جایی جار بزنم بگم که من مثلا دنبال یه دختر خوشگل میگردم. که مهم اینه که خودم بدانم که موضوع زیبایی برای من اولین و مهمترین اولویت زندگی من هست. لذا وقتی که یک مثلا یه لیست 5 نفره رو برای من میارن، بگن که این 5 تا مثلا مناسبن برای خواستگاری، قاعدتا توی دل خودم حتی لازم نیست مثلا حتی به مادرم بگم که من مثلا باید ببینم کدومشون مثلا زیباترن، بعد برم سراغ این که خب مثلا این فرد زیباتره یا این دوتا زیباترن، حالا برم ببینم کدومشون اخلاقشون مثلا بهتره. به مادرم هم لازم نیست که حتی بیان بکنم. یک موضوع کاملا شخصیه، مربوط به من واقعی خودمه. باید بررسی بکنم ببینم که اگه که واقعا زیبایی مهمترین و اولویت دارترین ملاک منه، بگردم دنبال توی زیباترین ها دنبال فردی بگردم که اولویت دوم من رو بیشتر داشته باشه. اگه این اولویت دوم مثلا تحصیلاته، برم بگم خیلی خوب، ایشون زیباست، ایشون هم زیباست، ایشون هم زیباست، اما ایشون فوق لیسانسه، این فوق دیپلمه، این دیپلمه. خب پس معلومه دیگه، پس این فوق لیسانسه مش هم میشه بهترین گزینه من. در بین زیباهایی که تحصیلاتش هم بالاتره، تأکید بکنم اگه این دو تا جاش با هم برعکس بشه، یعنی تحصیلات بشه ملاک اول من، زیبایی بشه اولویت دوم من، همین 3 نفری که به شما مثال زدم رو اگه اینجا تخته بود و میشد با تخته من با شما ارتباط برقرار بکنم، راحت تر میتونستم که اینها رو منتقل بکنم به شما. اگر همین دو تا ملاک با هم جا به جا بشه، یعنی تحصیلات بشه اولویت 1 و زیبایی بشه اولویت 2، حتما اون گزینه‌ای که انتخاب شد دیگه انتخاب نخواهد شد، یکی دیگه از اون 3 نفر میشه مثلا اولویت من. لذا من واقعی خودمون رو من باید در نظر بگیرم و شما بگیرید و عزیزان جوان بگیرند، من واقعی، نه اون چیزی که توی اجتماع منو میشناسند. منو ممکنه توی اجتماع با آدم خوش اخلاق بشناسند، ولی من خودم میدانم که من جلوی مردم که لبخند میزنم، اما اتفاقا من زود عصبانی میشم.
اگر که این رو فهمیدم که من زود عصبانی میشم، پس من یادم خوش اخلاقی نیستم. اگه عالم آدم جمع بشن بگن که آقای صدری آدم خوش اخلاقیه، خودم باید بدانم که آره خوش اخلاقم، چون که تنش با مردم پیدا نکردم تا حالا. ولی خودمو میشناسم، میدونم که اگر که مثلا دارم راه میرم توی پیاده رو، شونم خورد تو شونه یه نفر، برمیگردم هر چیز دهنم در بیاد بهش میگم. خودم رو میشناسم، پشت ماشین نشستم دارم رانندگی میکنم، یه نفر مثلا اشتباه میکنه، یه نفر مثلا یه دو چرخه‌ای داره میره، مثلا یهو مثلا میپیچه، دهنمو باز میکنم، هر چی از دهنم در بیاد نثارش میکنم. پس معلومه که من آدم خوش اخلاقی هستم یا نیستم؟ نیستم. نمیتونم تحمل بکنم، نمیتونم بدی رو ببینم ولی سکوت بکنم، پس من خوش اخلاق نیستم. ولی اون که همه احساس بکنن که صدری عجب آدم خوش اخلاقیه، این موضوع رو حتما در نظر بگیرم. اما خجالتم نداره، حالا چه مذهبی چه غیر مذهبی، چه مثلا کم چه زیاد، چه با تحصیلات بالا چه با تحصیلات پایین، خود واقعیتون رو در نظر بگیرید، بر اساس اون برید انتخاب همسر بکنید. اگر حالا جوانانمون که توی این جمع شاید کمتر باشن، بیشتر خانواده‌هاشون هستند، خانواده‌های عزیز، اولویت‌های فرزندتون باید اولویت انتخاب همسر اون قرار بگیره، نه اولویت‌های ذهنی شما. من ممکنه مثلا وجاهت اجتماعی برای ما، برای خانواده ما خیلی مهمه، ولی پسرم که می‌خواد زن بگیره این موضوع خیلی براش با اهمیت نیست، یه موضوع دیگه، یه پارامتر اولیه یه ذهنی اونه. من باید برای اون دنبال همسر بگردم، نه برای خودم، ببینم اون واقعا دنبال چی میگرده. حالا قاعدتاً وقتی که مثلا حتی همین زیبایی که عرض کردم اولویت اول پسر منه، خیلی خوب برم توی زیبا رویان دنبال کسانی بگردم که ملاک‌های دیگه شون هم خوب باشه، فقط صرفا زیبا نباشد، بلکه زیبایی باشد که با اخلاق هم باشد، با ایمان هم باشد و وجود دارند. بله پیدا کردنشون سخته، اینجوری نیست که من هرچی ها اراده کردم فردا صبح دم خونه تحویلم بدن توی بسته پستی. بله حتما سخته، اما این من واقعیه بسیار اهمیت داره برای پایداری زندگی. و این نکته که بحث پایداری اشاره کردن، بله من هم دلم و ذهنم پر است از خاطرات بسیار بسیار تلخی که به واسطه یه رعایت نکردن همین موضوعات فرد وارد زندگی مشترک شده و به چیزهایی گیر کرده اند، به مشکلاتی گیر کرده اند که واقعا مضحکه. اما به این خاطر که اینها هم تای هم دیگه نیستند، توی مرحله انتخاب جوری عمل نکردند که شبیه به هم دیگه باشند، به دست اندازهای گیر کردند خنده دار. یه مصداقش رو فقط به شما عرض بکنم، زوجی بودن با هم دیگه ازدواج کردند، امشب عقدشون خوانده شد و بعد که تشریف بردن منزل با هم وعده کردند که فردا صبح با هم بیان برن بیرون. ساعت مثلا 10 صبح با هم دیگه وعده کردن. آقای داماد به جای ساعت 10، ساعت مثلا 11 و ربع تشریف میبرن به منزل عروس خانم که با هم دیگه مثلا به اتفاق برن بیرون. وقتی که زنگ رو میزنن، پدر خلاصه میاد لبه در، میگه که تا حالا کجا بودی؟ و آقای دامادم فرماند که تا حالا بابام با من اینجوری حرف نزد تو عمره، شما کی هستی که این سوال از من پرسیدی؟ و یه چکی خلاصه دو طرفه رد و بدل شد و عقدی که شب قبل بسته شده بود فردا صبحش برای فصلش و فسخش اقدام میشه. 24 ساعت نه 7-8 ساعت بگم مثلا 10 ساعت بین عقد خواندن و دعوا سر چه موضوعی؟ سر مثلا یه تأخیری که میتوانست با یه کلمه یه ببخشید مشکل حل بشود، ولی آقای داماد اصلا جنسش این جنس نیست که بخواد مثلا پذیرش بکنه. من به من میگی مثلا فلان، تا حالا ابر به من مثلا جرأت نداشته به من اینجوری صحبت بکنه که اینا نشون میده که انتخاب در لحظه انتخاب معیارها درست بیان شده است یا نشده است. امیدوارم که خدا کمک بکنه به این که حتی خدا که همشه کمک میکنه، خدا کمک میکنه به این که بفهمیم جایگاهمون چیه، بفهمیم در چه رده‌ای هستیم تا بتونیم که تو اون لول خودمون، تو اون سطح خودمون بتوانیم که انتخاب همسر متناسب با سطح خودمون هم داشته باشیم. وقتی که این همگرایی بین دو فرد وجود داشته باشه، حالا کمی کما زیادش قابل ترمیمه، قابل تحمله. اما اگه که این اختلافات زیادی باشه، توی معمولا اولین تصمیماتی که همگرا نیستن، من میخوام از این طرف برم، همسرم میخواد از این طرف بره، من بخوام روز اول عیده، ما همیشه خونه پدر بزرگمون جمع بودیم، حالا ایشون میگه ما هم روز اول عید همیشه خونه مادر بزرگمون جمع بودیم، حالا برای اینکه روز اول عید مثلا باید کجا باشیم، مثلا میشه محل اختلاف. روز اول عید، روز شادی، روز لبخند، روز روبوسی میشه محل مثلا دعوا، اینکه اول مثلا اینا بزرگترند، اونا میگه نه، میگه اونا کوچیکترند، اینا بزرگترند، اول باید اینجا بریم. چه زمانی این اتفاقات میفته؟ موقعی که همگرایی بین دو طرف وجود نداشته باشه.
خیلی ممنونم. سوالات خیلی زیاد رو پرسیدیم از جناب آقای صدری. اجازه بدهید بخاطر اینکه فضای مقدار هم عوض بشود، میکروفون رو دوستانم داخل جمعیت بدن و سوالات شفاهی رو بپرسیم. قبلش خواهشم این هست از دوستان که همه یکی یک سوال بپرسن و ان شاءالله حالا به اختصار هم آقای صدر جواب بدید، که ما یه دو تا موضوع خیلی مهم دیگه هم داریم و زمان هم کم. بفرمایید.
ببخشید. با سلام و تشکر از شما آقای صدری. معیارایی که شما میفرمایید من رو کاغذ نوشتم و میدونم، شاید برای آقا پسرا این عمل کردن به این معیارا که کی به من نزدیکتره حالا برم خواستگاری عملی باشه، ولی برای دختر خانم به نظر من، یعنی الان تو جو جامعه که داریم میبینیم، این عملی نیست. چون دختر خانم به قول معروف مثل انتخابات ریاست جمهوریه، براش چند نفر جلوش قرار میگیرن، یه سری معیارم داره، انتخاب بین بد و بدتر میشه. یعنی من خیلی معیارا دارم و بخوام هم صبر کنم، میدونم با شرایطی که هست کسایی که میان در همین سطح هم. من باید انتخاب کنم، خیلی هاشونم با معیارام نمیخونم، اون موقع باید چی کار کنم؟ یعنی برای دختر خانم ملاک این که فقط من معیار داشته باشم و بتونم انتخاب کنم اصلا جواب نمیده، به خاطر اینکه یه سری افراد خاص رو به روی یه دختر خانم قرار میگیره. ولی برای آقا پسر نه، انتخابش هم طبق معیاراش میتونه بره یه جای خواستگار. میخواستم اینو جواب بفهم.
بله، به حضورتون که من میتونم اینجوری تصحیح بکنم فرمایش شما رو که در مقایسه بین دختران و پسران، بله، پسران آزادی عمل بیشتری دارند، خانم ها آزادی عمل کمتری دارند. خانم ها مجبور نیستند و یا الزاماً آدم های خاصی به خواستگارشون نمیاد. جامعه کوچک نیست، یک جامعه مثلا روستای 10 خانواری نیستیم که مثلا بگیم که خب مثلا کلا 3 نفر مثلا آقا پسر هستن مثلا و تازه ممکنه گاری من بیاد یا ممکنه نیاد. نه، ما در معرض هستیم و ممکنه که هر تقدیری برامون رقم بخوره. ولی اینکه اساسا خانم ها به اصطلاح حیطه اختیارشون در انتخاب همسر کمتر هست، بله، این حرف درستیه. اگرچه احتمالاً آقای دکتر هم بیان کردن توی بحث مبانی دینی ما الزاماً اینجوری نیست که آقا پسرها به خواستگاری دختران برند و برعکسش هم توی دین ما تعریف شده است، اما توی عرف ما فعلا تعریف نشده است. باز این هم یه نکته ایه. اما چه باید کرد؟ توصیه چیه؟ ببینید، این بحثی که من خدمت شما تقدیم کردم خیلی بین دختر و پسر تفاوت چندانی ندارد. یعنی در مورد دختر خانم ها هم روند و روش به همین شکل دقیقاً. یعنی من باید خانم ها هم باید یک لیست اولویتی از معیارهای خودشون داشته باشند و وقتی که فردی مراجعه کرد برای ازدواج، به اولین و مهمترین اولویتشون همون چیزی است که یک نوشتند. اگر که فرد اون رو دارد، اجازه بدند که مثلا جلسه دوم هم وارد بشود. یه جلسه نه، اصلا توی صحبتی که میرن با هم دیگه میکنن، اولین سوالا که مثلا مهمترین معیارشون هم هست بپرسن. اگر که احساس کردن که جوابی ازش نگرفتند، هیچ دلیلی نداره که سوال دوم رو هم برن بپرسن. اگه واقعا به نتیجه فرد رسید که این فردی که آمده خواستگاری من اولویت یک من رو نمیتواند تأمین بکند، حتما باید ازش عبور بکند. آقای سرجی، خب اگه که مثلا اندالا 10 نفر اومدن خواستگاری و هیچ کدوم میل یارها رو نداشتن، خب من دوباره باز به اون من واقعی برمیگردم. شما میتوانی روی کاغذ اولویتت رو رتبش رو بیاری پایین تر، اما اشکالش اینه که خیلی خوب، حالا به یه مصداقی، به یه فردی بله میگی، ولی بعد وقتی وارد زندگی مشترک شدی، این اولویت که رو کاغذ نوشتی برات اهمیت داره یا اون چیزی که واقعا توی ذهنت مهم بود؟ حتما اون که تو ذهنت بود برات اهمیت داره، ولذا این فرد نمیتواند که اون چیزی که مد نظر شماست رو تامین بکنه، لذا در اولین گام های زندگی احساس شکست میکنید. لذا گریزی از این وجود نداره که بر اساس همون اولویت هایی که در ذهن خودتون هست، فارق از این که درسته یا نادرسته، بر اساس همون عمل بکنید. موضوع آمدن یا نیامدن پسر و یا پسرهای خوب مثلا، موضوعی است که توسط خانواده ها باید جبران بشود، توسط بزرگترها باید جبران بشود، توسط دستور اکید قرآن که و انکه الایاما، به ازدواج در بیارید، تلاش بکنید، پا در میدان بگذارید، باید محقق بشود. اما اگر که محقق نشد، نمیشه توصیه کرد که خب حالا چون که مثلا احساس میکنی که خواستگار خوبی نیامده بر اساس ملاک های شما، پس شما ملاکاتو عوض بکن. نه، چنین توصیه‌ای واقعا نمیشه کرد.
با توجه به اون دستاورد هایی که آوردم، شاید از با ارزش باشه.
حتما.
حضور شما عرض کنم که ما با یه استادی داشتیم صحبت میکردیم، بهش گفتیم که دختر چیکار کرد؟ گفت دخترم دکتر بود و ازدواج کرد، ولی قبل از ازدواج بهش گفتم که معیار چیه؟ گفت اول زیبایی. گفت بگشتم بهش گفتم خودت تو آینه دیدی؟ گفت آره، هر روز من خودم تو آینه میبینم. گفتم چند درصد تو زیبا هستی؟ گفت که 70%. گفتم بنابراین عقل ایجاب میکنه که شما با 70 یا زیر 70 ازدواج کنی، توقعات بالا نبری رو 80، چون این بعدها ممکنه که موجب اشکال بشه. این جواب مذارم میخوام، این به نظرم رسید که در توضیحاتی که حضرت گفتین که زیب ملاک بدی، ملاک همه قشنگیه، هیچ دختری نیست که ملاکش برای شوهر آیندهش زیبایی نباشه و صد نباشه، همه صده، ولی با این توضیح شاید معیارای بیاد پایین بیاد پایین. بنابراین این دومی که معذرت میخوام، باز هم درباره معیارها صحبت میکنیم. الان خود حضرت عالی یا بنده یا امثال کسانی که بزرگتر هستن، اینها ازدواج کردن و فرزندانی زیبا و خوب و باسواد مثل شما آقای دکتر تحویل اجتماع داده. اگر اون پدر و مادر رو تو همین محفل بیارین و بگین که معیار شما چی بود که اینو مثلا ازدواج کرده، بچه های خوبی داشتین شما، من فکر میکنم که شاید 95% اونها میگن ما معیاری این چنین که شما نوشتین ما نداشتیم. ما دو معیار در نظر گرفتیم. معیار اول تقوا، اونم تقوای پدر و مادر، نه چون اثرش مستقیم بر فرزند جاری میشه. دوم این که طبق حدیث بررسی برای داماد، و چون داماد برای ما شناختش مبهمه، پی طبق حدیث دنبال دوستانی که با این دوست هستن. این خیلی راحته. خود آقا امیرالمومنین علیه السلام گویا یا ائمه دیگه گفتن که اگر کسی را خواستی بشناسی، فقط دوستاشو بشناس، راحت میتونی اون 90 یا 95% چیز خودت رو به دست بیاری. و بازم خواهشم اینه که ای معیار معیار نکنید. جوانات یه فصلی برای ازدواج دارن، این فصل اگر دست بره، چه دانشجو باشن چه نمیدونم پولدار باشن، این فصل از دست بره دیگه اون معیارها نه تنها به دست نمیاد، بلکه موجب شکست اونها میشه.
مثلا که این بحثی که شما میفرمایید، دقیقاً دو تا دو نفر، دو تا پدر بزرگوار اون هم اتفاقا بودن، گفتن این بحثی که شما میگین معیار و میگین بنویسین اینها اینقدر پیچیدش میکنین و میگین هیچکی خوب نپندارین و با اون ویژگی ها رو شما میگین هیچکی خوب نیست، فکر میکنین که زیادی دارین سخت میکنین قضیه رو و اینجوری باعث میشه که این تأخیر بیفته.
بله بله، تشکر از پدر بزرگوار و عزیزمون، نکات خیلی خوبی رو فرمودند و اتفاقا مقدمه شد که من یکی دو نکته دیگه رو عرض بکنم محضرتون. ببینید، باز همون قدیمی ها میگفتن که کار رو دست میکنه چشم میترسه. اگر که تأکید و توصیه‌ای میشود که وقتی که میخواید تصمیمی بگیرید مثلا این پارامترها رو در نظر بگیرید، این به معنای اینکه این تصمیم گیری رو سخت میکنه نیست، بلکه تصمیم گیری رو درست میکند. این نکاتی که من به شما عرض کردم، نوشته شدن مثلا معیارها روی کاغذ، این ها ازدواج رو به تأخیر نمی اندازه، بلکه ازدواج رو مدبرانه میکنه. برای ازدواجی که اینقدر برام اهمیت داره، من رو به فکر وامی داره که قبلش کمی تأمل کرده باشم. الان خود ما با شما میدانیم متاسفانه در فضای عمومی حتی این مثال رو خیلی زیاد میزنن که شما وقتی که میخواید یک خود رو خریداری بکنید، حتما میایید میرید با اهلش صحبت میکنید، میرید مثلا توی سایت مثلا دیوار، مثلا آقا من مثلا یه دونه مثلا خود رایه مثلا پراید میخوام بخرم، مثلا 700 تا پراید به شما معرفی میکنه. شما اولیش که به شما معرفی کرد و میرید خرید میکنید، روال واقعا اینجوری انتخاب میکنید، یا اینکه میگید نه 700 تا پراید اومد، خب من میخوام که مثلا مدلش مثلا بین این سال تا این سال باشه، یه محدودیتی ایجاد میکنم، این 700 تا مثلا میشه 150 تا، بعد میگم که میخوام که مثلا بیمه مثلا کامل، برای من بیمه مهمه، مثلا بیمش هم میخوام که اینقدر مثلا 11 بین مثلا 10 تا 12 ماه هم بیمه داشته باشه، 150 تا مثلا میشه مثلا 30 تا، رنگش هم میخوام مثلا فلان رنگ باشه. هی شروع میکنم با معیارهای خودم کمتر، نهایتا به 5 تا پراید میرسم. حالا مثلا تماس میگیرم با فرد، میگم خیلی خوب من میخوام بیام حالا ماشینتون رو ببینم که آیا این چیزه که توی اینجا نوشته بودید در مورد ماشین شما مصداق داره یا نداره. اینها ممکنه که زمان تصمیم من رو کمی تأخیر توش میاندازه، اما اون طرف قضیه چی به دست میارم؟ اگر که من بگم نه بابا من اینقدر وقت ندارم، من فقط یه پراید میخوام، تماس میگیرم یا مثلا وارد سایت میشم، مثلا 700 تا پراید رو میبینم، چشمام هم میگذارم، میگم که خوبه این باشه، تماس میگیرم، پولشم پرداخت میکنم، استارت میزنم، احساس میکنم که انگار موتورش خوب کار نمیکنه، انگار موتور داره نیم سوز کار میکنه. عرایضی که من خدمت شما تقدیم کردم به معنای تأخیر در ازدواج نیست، بلکه اینه که شما پراید که وقتی خریدم بعد متوجه شدم که خوب نیست، خیلی راحت میتونم عوضش بکنم، ولی همسرم به این سادگی قابل عوض کردن نیست، یا حتی اگه ساده هم باشه که متاسفانه امروز داره به سمت ساده شدن میره، برای پرونده من پرونده مناسبی نیست. پس کمی مدبرانه تر همه این حرفایی که من دارم برای شما میزنم. یه مثال دیگه بزنم، یه کتاب مدیریت، عزیزانی که رشته‌های مدیریت میخونن مثلا مملو از مثلا روش‌های مختلف تصمیم گیری رو مثلا بهشون آموزش میدن. طرف زمان زیادی رو میگذاره برای اینکه یاد بگیره که چه الگوهای تصمیم گیری مدیریتی وجود داره، اما وقتی که در یه جایگاه مدیریت قرار گرفت، مثلا توی شرکتی رفت که حالا مدیر اون شرکته، موقعی که میخواد تصمیم بگیره لازم نیست دوباره بیاد مثلا بره بشینه فکر بکنه که خب این کارا بکنم این کارا بکنم، نه اینجوری نیست. شما با یه اشرافیتی روی موضوعات مدیریت به لحظه میتوانید تصمیم بگیرید که الان من این ریسک رو بکنم یا نکنم. فوقش مثلا 10 دقیقه یه تعاملی میکنم، یه چند تا ضرب و تقسیمی انجام میدم، یک سری پارامترهایی رو مثلا با هم دیگه محاسبه میکنم، تو فرمول مدیریتی قرار میدم، ببینم که آیا این دستور مدیریتی به من اجازه میده که این ریسک رو بکنم یا نکنم. توضیحاتی که حالا ما آقای دکتر بانکی اساتید دیگه خدمت عزیزان تقدیم میکنند، اینا هیچ کدومش منو یه تأخیر در ازدواج نیست و نمیتواند که واقعا عامل تأخیر در ازدواج باشه، اما عامل تأمل کردن حتما هست، عامل اینکه من به اندازه 10 ساعت بشنم فکر بکنم و
برای یه انتخاب بزرگی مثل انتخاب همسر حتما عدد زیادی نیست. اما جوانان ما بعضا میان میگن که ما 10 سال داریم فکر میکنیم که میخواییم مثلا با کی ازدواج بکنیم، یا چون که معیار داشتیم 10 سال مثلا همسر انتخاب پیدا نکردیم. حرف کاملا نادرستیه. اما نکته دومی که آقا اشاره کردن رو فقط این رو عرض بکنم، واقعیت اینجوریه که سبک زندگی امروزی تفاوت کرده. اون پدران درست میگن که ما اینقدر سخت نمیگرفتیم و اتفاقا زندگی های خوبی هم داشتیم و هنوز هم داریم، اما اون الان قابل توصیه برای امروز نیست. کما اینکه در همون ایام حالا پدران ما مثلا میگن که ما مثلا در کل منطقه ما یک فردی بود به نام حکیم، و فرد چه دلش درد میگرفت، چه سرش درد میکرد، چه آپانتیسش مثلا عود میکرد، چه زایمان میخواست بکنه، همه با همه توسط این حکیم انجام میشد. ولی امروز شما چشمتون درد میکنه، مراجعه میکنید به چشم پزشکی، فرد چشم شما رو معاینه میکنه و بعد میگه که من متخصص شبکیه چشمم، ولی شما قرنیه چشمت مشکل پیدا کرده، من یه معرفی نامه مینویسم به شما، شما برو پیش متخصص مربوطه خودش. یعنی دیگه به سبک حکیم سابق دیگه نمیشود که مشکلات جامعه رو برطرف کرد. حالا این خوبه یا بده یه بحث دیگه ایست، محل تأمل هم واقعا هست. اما واقعیت اینه که به اون سبک قدیم نمیشود توصیه کرد به جوانان که به همون سبکی پدر، نه پدرت، به اون سبکی که داداش بزرگترت ازدواج کرد تو هم به همون سبک ازدواج بکن. 10 سال پیش اون اینجوری ازدواج کرد، ولی الان شاید یه جوره دیگری باشد. اما اصل این که این موضوعات عامل تأخیر در ازدواج بشود، بله، هر عاملی مایه تأخیر بشود خطش بزنید. واقعا نباید توی ازدواج جوانان تعللی اتفاق بیفته. اما این موضوع غیر از انتخاب پارامترهای مدبران است. باید ازدواج ها بر اساس تدبیر، بر اساس شناخت واقعی و درست اتفاق بیفته. باز حاج آقا به درستی اشاره کردن، قبلا فقط برای آقایون میرفتن تحقیقات میکردند. امروز برای خانم ها اگه تحقیق نکنین مثلا کار درستی انجام شده؟ حتما نه. برای اینکه این پسران امروز با دختران امروز جنسشون با پسران و دختران دیروز تفاوت ماهوی کرده. این دختران عمدتاً دختران اجتماعی هم هستن. این فرد هم در خانه یک جوری است، در اجتماع یک جور دیگه است، در محل کار یک جور است، در دانشگاه یک جور دیگه است، و در تحقیقات باید این ها توش در بیاد. قبلا لازم نبود، برای اینکه این دختر خانگی بود، مادر رو میشناختی میشد بفهمی که دختر کیست، ولی الان اینجوری نیست.
بسیار ممنونم جناب آقای صدری. ما متاسفانه زمانمون تمام شد، بحث خیلیش موند، هم سوالات دوستان بزرگوار خیلیش موند، هم بحث خودمون قسمتی در مورد کفیت موند که خیلی سوال شده بود. من فقط در حد خیلی کوتاه هم به عنوان جمع‌بندی بحث شما و هم به عنوان اینکه این سوال رو مطرح بکنم که در جمع‌بندی بهش اشاره بفرمایید. ببینید، ما در زمینه بحث ازدواج با افراد مختلفی صحبت میکنیم، میان حالا معیارهای دسته اول و دسته دوم فرض میکنند. یعنی چی؟ یعنی اینکه میان میگن معیارها اگر که حالا از یه جایی گذشت، معیارهای دست اول مثل چیزایی که اولویت اول دارد برایش، اولویت‌های دسته دوم مثل اینکه حالا یک سری یا خیلی عقیده دارن سادات باشن مثلا همسر آیندهشون، یا اولویت‌های این چنینی که یه مقدار ممکنه ارزشش پایین یا بالا باشه. تو همین حین یه بحثی به اسم کفیت و همتایی مطرح می‌شود. این خیلی درکش برای منی که میخوام تو این زمینه وارد بشم درک خیلی درستی نیست و متوجه نمیشم، هم به عنوان صحبت پایین و هم به عنوان اینکه سوال خیلی از عزیزان بزرگوارمون که در جلسه حاضر بودن بوده این سوال. این بحث کفیت و همتایی را بفرمایید تو زمینه‌های مختلف تحصیلی و خانواده اینها چه هست و انشالله جمع‌بندی می‌کنیم بحث.
بله، به حضورتون که البته من حدسم اینه که واقعا موضوع همتایی برای خودش بحث مفصلیه و ریزکاری های خیلی زیادی هم داره.
والا نمیدونم توی اون دسته بندی هایی که برای ازدواج پیش بینی کرده بودید همتایی براش جلسه مستقل پیش بینی شده یا نه؟ خب پس اگه اینجوری هست من یه کلیتی رو فقط بگم ولی بعدم مفصل شهر آقای دکتر بحث اساتید ما باید بشه
مثلا نظر شما
بپردازن. همه این عرایضی که در مورد انتخاب معیارهای انتخاب همسر عرض کردیم هدفی که دنبال میکنه دقیقاً همین هدفه که من نزدیکترین فرد به خودم رو بتونم انتخاب بکنم. یعنی وقتی که داریم میگیم معیار داشته باشید این به این معناست که من خودم چه آدمی هستم، چه معیارهایی دارم، همسر آیندم باید چه معیارهایی داشته باشه و توی این تعامل بین این دو بخش بگردم ببینم نزدیکترین فرد به من برای مثلا همسر آینده چه کسی هست. یعنی بحث من مقدمه ایست بر انتخاب همسر همتا، همسری که کف منه یا نیمه یه مثلا دوم من هست. اما در بحث همتایی اجمالا فقط به این نکته اشاره بکنم که این همتایی الزاماً شبیه بودن نیست. یعنی بعضاً بیان میشه که همتا یعنی کسی که مثل منه. لذا اگر که من مثلا آدم مثلا ایمانم خیلی ایمان زیادی نیست پس قاعدتا در انتخاب همسر هم نباید دنبال کسی برم که خیلی با ایمان باشه. یعنی یک از جایی که گیر میکنه موضوع همتایی اینجاست که من ایمان خودم زیاد نیست یا حداقل برای ایمان خودم خیلی درجه زیادی قائل نیستم اما از اون طرف دلم میخواد که یک زندگی معنوی داشته باشم. خودم خوب نیستم، ارتباطم با خدا خیلی خوب نیست ولی دلم میخواد که زندگی آیندم خیلی خدایی باشه. حالا من اینجا باید چجوری عمل بکنم؟ برم همتای خودم رو که اون هم یه آدم ضعیف الایمان است انتخاب بکنم یا اینکه برم با یه فردی ازدواج بکنم که او دست من رو بگیره و بالا ببره به سمت خدا؟ وقتی بین این دو گیر میکنم باید چجوری انتخاب بکنم؟ همین بحثی که عرض میکنم که یه بحث کاملا پیچیده است، پیچیده که به این معنا که ظرافت داره، تأمل میخواد. فقط پاسخش اینه که همتایی الزاماً شبیه بودن نیست. همجهت بودن یک بخشی از همتایی محسوب میشه. این ممکنه من الان یه چیزی رو دوست دارم ولی به هر دلیلی نتونستم بهش دست پیدا بکنم، مثل همین ایمانی که عرض کردم. اما به صرف این که من دلم میخواهد که با ایمان تر باشم و اون همسرم هم آدم با ایمان نیست و او هم دلش میخواهد که ارتقا پیدا بکند، این هم جهتی ما هم در جهت کفیت تعریف میشه و باز هم تای هم دیگه هستیم. فقط به این شرط که اون همسرم هم دنبال ارتقاء بیشتر از تقوای فعلی خودش نباشه. اینجا با هم گیر میکنه. اگر که مثلا اون دختر خانومی که من میخوام برم باش ازدواج بکنم خیلی با ایمانه ولی او هم احساس میکنه خیلی جای ارتقا داره و خیلی باید بیشتر از این با ایمان بشود، خب الان اون نباید به من بله بگه چون که من ایمانم کمه یا مثلا علاقمندی های مذهبیم کمه و ممکنه من هم تای اوشون نباشم ولی ممکنه اوشون هم تای من هست. لذا بحث خیلی دقیق تریه و به نظرم باید مفصل تر بشه پرداخت. بحث جنبندی که اشاره کردن به نظرم همون سه مقدمه ایست که اول به شما عرض کردم. فقط از بابت اینکه خیلی ذهنتون خسته شد و عذرخواهی هم میکنم که خیلی زیاد توضیح دادم، شاید عزیزان ما قریب به اتفاقشون توی این زمینه از من تبحرشون بیشتر بود ولی به واسطه دستوری که داشتم امروز خدمت رسیدم و اون رو تبیین کردم. ولی با این حال عذرخواهی میکنم از ضعف بیانم و اینکه احیانا وقت شما رو گرفتم و نتونستم اونجوری که باید و شاید چیزی رو به علمتون اضافه بکنم. سه تا نکته کلی رو خدمت شما عرض کردم. خواهش میکنم هم برای خودتون هم اطرافیانتون خوب بودن در موضوع ازدواج رو از ذهن خودتون و اطرافیانتون پاک بکنید. خوب به معنای به ماهو و خوب در موضوع ازدواج وجود ندارد. خوب بودن ملاک داره و باید ببینیم در چه زمینه خوب است، در چه زمینه بد. نکته اول. نکته دوم این که معیارهای افراد باید برای تشکیل خانواده مشخص باشد، یک. و دوم باید اولویت هم داشته باشد و بر اساس اولویت من باید برم انتخاب بکنم همسر آینده خودم رو. غیر از این باشه
پاما در هر منزلی گذاشتم، پارامترهای جدیدی وارد معیارهای من میشه که ذهن من رو به سمت خودش مشغول میکنه، ولی ممکنه برای من در طول زندگی خیلی معیار محسوب نشه. و نکته سوم این که لازمه یه هر دو بخشی که عرض کردم اینه که من قبلش خودشناسی داشته باشم، بدونم که خودم کی هستم تا بعد بتوانم پیدا بکنم که چه کسی نزدیکترین فرد به من هست. انشالله که در این ساعت باقی مانده از ماه عزیز شعبان مشمول همان دعای امام رضا علیه السلام باشیم و خداوند برای ما جبران بکنه همه کاستی ها و کم گذاشتن های ما برای خودمون رو که نتوانستیم در این دو ماه عزیزی که به عنوان ماهای مقدماتی درک ماه مبارک رمضان بود استفاده بکنیم. خدا انشالله خودشون رو برای ما جبران بکنه و ما رو مهیا و آماده پذیرش ماه میهمانی خودش قرار بده انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.